کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
باید چو می رویم بماند به روزگار، از ما به یادگار کتابی علل حساب، باشد که در کشاکش ایام بهره‌ای صاحب دلان دهر بگیرند از آن کتاب. به نام نامی حضرت دوست سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم، آن هم در روزی میمون و مبارک، در اولین روز دهه مبارک فجر. تبریک میگم این ایام خجسته و میمون رو خدمت همه شنوندگان ارجمند. شعری رو که من ابتدای برنامه خوندم از یحیای دولت آبادی بود و خیلی خوشحالیم که به هر حال از ایشون هم شعری در این برنامه خوانده میشه. بنده محسن زین العابدینی در خدمت شما هستم با برنامه دیگر از کتاب فرهنگ با موضوع ریشه شناسی انقلاب در بستر کتاب. در این برنامه مثل همه برنامه‌های دیگه ما مهمان ارجمندی داریم که به وقت مقتضی من معرفی خواهم کرد خدمتتون. خب الان در این برهه‌ای که ما هستیم شاهد خیلی اتفاقات و انقلابات مختلفی چه در گذشته و چه در حال حاضر هستیم و قطعاً در هر کدام از اینها خیلی از منابع مکتوب و مضبوط نقش داشتن و دخالت داشتن. در انقلاب خودمون در همون زمان در بهمن 57 و قبل از اون شاهد هستیم که چقدر رساله ها، کتاب ها، شبنامه ها یا اعلامیه ها رد و بدل می شد و مردم زمانی تونستن این انقلاب رو جدی‌تر بگیرن شاید که بیشتر خواندن و بیشتر آگاه شدن. ما در این برنامه هم می‌خوایم همین رو ریشه شناسی کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد و سیر اندیشه‌ها چطور تکمیل شد و چطور به اون بلوغ رسید که بتونه یک انقلابی رو شکل بده. قطعاً انقلاب ما به عنوان یک نقطه عطف بود، ولی انقلاب‌های دیگه هم در جهان اسلام و در جهان اتفاق افتاده که حاصل همین نوع تفکر هست. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا کلانتری هستیم. ایشان دانشجوی دکترای روابط بین الملل در دانشگاه لندن هستند و کار پژوهشیشون در مورد تشیع سیاسی در خاورمیانه هست. آقای دکتر کلانتری سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و این ایام هم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم بهشون.
ما همونطور که عرض کردم میخواییم در این برنامه که بحث کتاب و مطالعه رو در پیشانی خودش داره به موضوع انقلاب بپردازیم و این انقلاب چه سیر تحولی رو طی کرده تا رسیده و شده بهمن 57 و این اتفاق بزرگ در ایران و در جهان اتفاق افتاده. قطعا زمینه های مختلفی داشته، به خصوص زمینه مذهبی که در اون بوده و تأکید دین مبین اسلام بر خواندن و کتاب مقدس اسلام که به هر حال به عنوان معجزه این دین روی خوندن خیلی تاکید کرده، قطعا توی این انقلاب ها تاثیر داشت. حالا میخوایم از زبان شما بشنویم که این سیر تفکر چطور شکل گرفته و چه تاریخی رو طی کرده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثم رو شروع بکنم. شاید بعد از در واقع قرون وسطا و به طور طبیعی در دنیای مدرن، من میخوام یکم راجع به خاورمیانه و اینکه چطور جنبش‌های نوگرای اسلامی در خاورمیانه در واقع ریشه فکریشون پدید اومد و نقش کتاب در اینها چطور بود. شاید اولین در واقع رویارویی شرقیان با غرب در دنیای مدرن پس از حمله ناپلئون به مصر اتفاق افتاد در اواخر قرن 18 که در واقع شرقیان با غربی ها تماس پیدا کردن در دنیای مدرن و خواستن که از تمدن غربی یک بهره‌ای بگیرن برای اینکه در اون زمان اون پسرفتی که خودشون احساس میکردن نسبت به دول در واقع استعمارگر یا دول پیشرفته غربی در واقع جبران بکنه. اینطور بود که بعد از حمله ناپلئون، محمد علی پاشا که در خدیو مصر بود در اون زمان، یک سری محصلین مصری رو به اروپا و مخصوصا فرانسه فرستاد. ما یه همچین چیزی رو در تاریخ ایران هم داریم در زمان عباس میرزا، که این تقریبا همزمانن با هم دیگه، با یک وقفه، مثلا با یک اختلاف در 12 ساله. شاید یکی از جالبترین روندی که بعد از این اعزام محصلین به فرنگ آن زمان اتفاق میفته، بازگشت این محصلین تحصیل کرده و نگارش اون چیزی که در فرنگ دیده بودند در شکل سفرنامه ها و کتاب های اینچنینی. یکی از این افراد که در مصر قبل از اینکه فرستاده بشه شیخ الازهر بود، یعنی در واقع درس آموخته الازهر بود و یک بحث مذهبی بود و با همراه این محصلین الازهر به عنوان روحانی میره به فرانسه، شیخ رفاعت تحتاویه. رفاعت تحتاوی وقتی بر میگرده کاملا تحت تاثیر در واقع فرانسه است، فرنگه، و یک کتابی می نویسه به اسم در واقع تخلیط الابریز یا ابریز فی تلخیص باریز. کتاب رو می نویسه و از قرب تجلیل به عمل میاره و در واقع این نمونه هایی که در هند ما اون زمان سر سید احمد خان هندی که علام و تحریر راجبش خیلی گفته کاملا غربی میشه و راه نجات جامعه مصر رو در پیشرفت تبعیت 100% از غرب میدونه. تو این زمینه هم خب هم کتابهایی رو ترجمه میکنه از آثار فرانسوی و هم یک بنگاه نشر در واقع در مصر پدید میاره. ولی خب اگر بعد از رفاعت تحتاوی بخوایم نگاه کنیم و بعد از این در واقع باز این محصلینی که محصلین دوره اول شاید لقب بشه بهشون داد، که ما میرزا ساله شیرازی رو در ایران داریم زمانی که عباس میرزا اینها رو میرسن و بعد سفرنامه‌اش رو می‌نویسه، یا اون رو اولین روزنامه ایران رو به عنوان کاغذ اخبار نیوز پیپر در فارسی در واقع 50 سال شاید قبل از مشروطه علم میکنه، بعد از اینها ما شاید ظهور طرح اسلامی اصلاحی داریم که سید جمال الدین اسدآبادی یا افغانی در واقع دایه دارش.
خب باز میخوام الان صحبت هم میفهمید. پس اولین برخوردی که اتفاق میفته و این شرقی ها میرن غرب رو میبینن، شکلگیری این اندیشه هایی که بعدن شما میفهمید
در دنیای مدرن دیگه، چون
در دنیای مدرن بله در قالب سفرنامه اتفاق افتاد، یعنی دیده هاشون رو مکتوب کردن برای مردمی که ندیدن.
بله و این دوره اول، اینم شاید بعد نباشه که ابراز کنیم که بخاطر در واقع بحث سر این بوده که ما چیزی یعنی عقب افتاده این در واقع الان و غرب پیشرفته است یا فرنگ پیشرفته است، پس راه حل رسیدن به اون یعنی پیشرفت کردن به اون جامعه رسیدن چطوره. ولی خب سید جمال در واقع این گفتمان رو در واقع به یک چیزی شبیه بازگشت به اسلام تعریف میکنه و خب کم و بیش راجع به فعالیت های سید جمال میدونیم و حتی سرگذشت یا شاید سرنوشت غمگینش برای امم اسلامی. سید جمال یک بحث شاید پن اسلامیزم و در واقع یا اسلامگرایی رو پایه‌گذاری میکنه و دنبال اتحاد دول اسلامی بوده. خب سفرهای متفاوت مختلفی میکنه از هند و افغانستان و در واقع مصر و عراق و همه کشورهای مطرح اون زمان در منطقه و همچنین خب سفرهایی هم میکنه به کشورهای شاید استعمارگر مثل روسیه، انگلستان و فرانسه. باز در این دوره ما میبینیم که اگر به نقش کتاب و نشریات بخوایم اشاره بکنیم، عروت الوثقی سید جمال که در پاریس نشت میشد، البته خب مدت زیادی طول نکشید، 18 شمارش ازش بیرون آمد، شاید یکی از مهمترین دستاوردهای نشریه‌ای یا کتابی این دوران باشه.
که به چه محتوایی میپرداخت؟
این باز دوباره بحث جالبه، به خاطر اینکه راجع به سیاست اون زمان یک بحث انتقادی داشت به دوبر، و اینو فراموش نکنیم که تو این دوره عموم روشنفکرانی که حالا ما سید جمال هم باید تقریبا در این دوره، درسته که فردی مذهبی بود یا در تاریخ آمده که پس از درخواست شیخ مرتضی انصاری سفر کرد و از شاگردان ایشون بود، باید اینها رو در زمره روشنفکرانی ببینیم که عموماً بعد از اینکه مغضوب میشن از درگاه سلطنتی، حالا در کیس سید جمال از درگاه سلطنتی ایران، وارد یک محیط بازتری میشن که بتونن بحث بکنن هم نظام خودشونو و هم نظام استعمار رو. ولی خب اتفاقا این هم جالبه که اون طعنه ها و بحث های پرمغزی که سید جمال علیه استعمار انگلیس میکنه منجر به این میشه که قربت الاسخا بسته بشه در فرانسه. خب ما تو این فاصله مقالات سید جمال رو داریم که به اسم مقالات جمالیه فکر میکنم چاپ شده و عموما مقالاتی که در اوربت الوصفا یا جاهای دیگه به عنوان سخنرانی مثلا در هند اینها جمع‌آوری شده. ولی یک رساله‌ای که از سید جمال من جالب بود که اینجا مطرحش کنم، یک رساله‌ای که به نام سنن الله فی الامم و تطبیقها علی المسلمین که سید جمال میخواد ریشه یابی کنه که ما علل عقب افتادگیمون چیه. بحث میکنه از این که مسلمانان صدر اسلام چگونه از دریاها گذشتن، حکمرانان مستبد را به تسلیم واداشتن و به اقصا نقاط دنیای آن زمان در واقع رسیدن و پیام هدایت بخش قرآن را رسوندن. حسرت میخوره از این که ما امروز چندین برابر مسلمانان اون دورانیم ولی خب عقب افتاده هستیم، و دلیل این رو در واقع سید جمال دوری از حکم الهی میدونه و در واقع این پیشرفت رو، یعنی تنها راه پیشرفت رو برگشتن به همون حکم به الهی.
بسیار عالی، بحث شیرینی هست. ما یک فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان و مجددا ادامه خواهیم داد. ترنم‌های حماسی که آدم میشنوه به یاد اون دوران و به یاد پیروزی انقلاب اسلامی میفته و تهیه کننده خوش سلیقه ما لطف میکنن و این موسیقی های دلاویز و خاطر انگیز رو پخش میکنن، از ایشان ممنونیم. یکی از بخش های مهم برنامه کتاب فرهنگ که شنوندگان ارجمند حتما خوب میشناسن بخش معرفی کتاب هست که سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میدن. با هم یکی از این معرفی کتاب ها رو میشنویم.
تا همان روز سمن و پزان که میگویند زنهای مطبخی و کنیز سیاه سوخته رفته بودند حمام پیش از طلوع و نوکرها پی گرفتن دیگ و هیزم بودند و خانه خلوت بود، و محض همین هم شد که وقتی کوبه در را زدند آقا خودش با لباس خانه و عبای روی دوش از پای حوض بلند شد و سلانه سلانه پشت در رفت و کلون در را باز کرد و نفرین شد. خودش بود، دختر باریک و بلند همسایه با چادر و روبنده زردوز، همان ترسای سیاه چشم که کسی نمی‌دانست گبر است یا هندو، که آنجور چشم دوغ به پیشانی خالدار آقا و بلند بلند جیغ زد و دعای زبان کافری خواند و کسی هم نفهمید چه می‌گوید، که بعد آنجور چشمش سفید شد و دهانش کف آمد. بعدها البته خیلی از همسایه‌ها گفتند که به گوش خودشان شنیدند دختر با صدای جیغدار و هولناکی از بیوفایی آقا گفته و همه سیاهی و بیزاری عالم را به امارتش صدا زده و ازشان خواسته که همه تیر و طایفه آقا و تخم ترکش به سیاه روزی و آوارگی همان دختری شود که به امید او در زیر زمین خانه همسایه بس نشسته بوده. دیگر راست و دروغش هم پای گوینده، اما همه شاهد بودند که هرچه آقا قسم آیه کرد که اصلا قراری با دختر نداشته، زن بقی نگذاشته. و فقط زخم به سینه زد و ناخن به صورت کشید و هزار بار گفت سیاهی بگیردتان که سیاه روزان کردید، خون به دل شوید که دل خونم کردید. و همین هم شد که تا نوکرها و زنهای خانه سر برسند یا در و همسایه توی آن تاریک روشنی دم صبح و روشنی ماه نخشب از پشت درشان قدم جلو بگذارند، سیاهی نفسش خانه را گرفته بود و این پیچک دور پنجره ها می پیچید. اون چه شنیدید جملاتی از فصل اول کتاب ماه گرفته ها نوشته شرمین نادری بود. داستان این کتاب که حکایت یک خانواده عجیب و غریب و نفرین موروثی اونهاست، از زبان یکی از نوادگانشون در زمان حال روایت میشه. نواده بی اسم و رسم که دانای کل همه روایت های این خاندان. راوی در 12 فصل اول این داستان که با نام ماهای تقویم شمسی نامگذاری شدن، تلاش میکنه از خلال خاطرات چند نسل از خاندانش به روایتی از نفرین موروثی خانوادش دست پیدا کنه. روایتی که بعدتر در فصل‌های 13 گانه که درباره 13 نفر از افراد این خاندان نوشته شده کامل‌تر میشه و شاخ و برگ‌های بیشتری پیدا می‌کنه تا در نهایت به روایت اول شخص 3 نفر از زنان این خاندان ختم بشه و پرده از رازهای نفرین موروثی اونها برداره. نفرینی کهنسال و ریشه دوانده که رهایی از اون تنها با تحقق یک پیشگویی قدیمی ممکنه. هرچند آلبالوی بی هسته و شکر زده را که از مطبخ آوردند، تصویر توی آینه محو نیست شده بود و به جای درخشش لباس‌های زرزری دختر مرده، دیگر چشم زنی می‌درخشید که سر تا پا سیاه پوشیده بود و موی نرم و درازش زمین را جارو می‌کرد. آنقدر هیبت داشت که زنها از دیدنش جا خوردند و بسم الله گفتند و روح خان بی بی برای اولین بار در این چند سال محو شد و فقط محمد دوم که لکنت زبان داشت صدا زد که های کیستی؟ و جوابش هم وزوز کمرنگ و خشدار زنی بود که توی قبر حرف می‌زد و جواب می‌داد انارکالی. زن این را گفت و آینه را ترک داد و دست سفید و باریکش را دراز کرد و توی تاریکی اتاق پای محجبین را که نزدیکترین به آینه بود گرفت و کشید و کاسه آلبالو از دست محجبین افتاد و شربت سرخش پاشید توی آینه و جیغش خانه را برداشت. و همه وقت که پایش را از چنگال سرد و خیسش بیرون می‌کشید با صدای خشدار و مرطوبش زمزمه کرد که پدر جدت ما را کشت، دلمان را خون کرد، ابترمان کرد. دیگر نمیدانم محجبین چطور پایش را از دست انارکالی بیرون کشید و به حیات فرار کرد و پشت سرش زنهای دیگر دویدند و جیغ و بیداد کردند و محمد خان بیدار شد و سراسیمه رسید به حیات بین خیلی زنان و بچه های خاندانش و محمد دوم را دید که با آینه گنده میراثی از اتاق میرسد. ماه گرفته ها مثل دیگر آثار نویسندش از لحنی نوستالژیک بهره میبره. با جملات طولانی و پر از توصیف‌های پی در پی که به نثر دوره قاجار بی‌شباهت نیست. نثری که نویسنده با سرک کشیدن در کتاب‌های تاریخی به اون دست پیدا کرده و با ممارست در طی سال‌های اخیر در اون به تبحر رسیده. او خصوصاً در بخش پایانی کتاب که به روایت محلقا، محجبین و انارکالی اختصاص داره، با استفاده از نثرها و دایره لغات منحصر به فرد در خلق فضاهای متفاوت و ارائه روایت‌های متفاوت از موضوعی مشترک به تجربه قابل تعاملی دست زده. کتاب ماه گرفته ها با متن یک نامه الکترونیکی به تاریخ مرداد 82 شروع میشه که از وقوع شق القمر در آسمان شب پنجم شهریور ماه همون سال خبر میده. نامه الکترونیکی که البته از نظر علم نجوم محلی از اعراب نداشت، اما مطابق پیشگویی درویشی در فصل اول کتاب قرار بود پایان نفرین خانوادگی راوی داستان باشه. پایانی که البته با دروغ بودن اون نامه الکترونیکی در واقع هرگز به وقوع نپیوسته. در این کتاب خبری از نامونشان راوی امروزی داستان نیست. او بدون اینکه به خودش بپردازه از افراد تاثیرگذار خاندانش روایت میکنه که همگی دچار نفرین کهنسالی هستند که ریشه در تاریخ کشورگشایی های ایرانی ها در هندوستان داره. نفرینی که به شیوه کتاب های فانتزی در شب های از سال اونها رو به گربه تبدیل میکنه. خواننده در این کتاب با موجودات عجیب الخلقه، ارواح مردگان و روح‌های تناسخ یافته روبرو میشه. اما این داستان به هیچ عنوان یک داستان ترسناک نیست، بلکه داستان ارواح سرخوردگی که گاه به دنبال علاج بیمرگیشون هستند، گاه در پی انتقامند و گاه در جستجوی آرامش. ماه گرفته‌ها گرچه به ظاهر در قالب رمان نوشته شده، اما به دلیل خصوصیاتی مثل نداشتن دیالوگ‌های مرسوم رمان‌ها، بیشتر به کتاب‌های تاریخی قدیمی شبیه. البته تاریخ خاندان عجیب و غریب نفرینی، نه تاریخ واقعی با شاخ و برگ‌های معمولش. از شرمین نادری پیش از این کتاب‌های مثل خانجون و خواب شمرون، خانجون و کوچه پریون، رویای تهران و قمر در عقرب منتشر شده. ماه گرفته ها رو نشر عامه با شمارگان 1500 نسخه و بهای 16000 تومان در سال جاری منتشر کرده.
برنامه کتاب فرهنگ به مناسبت دهه 8 تقدیم حضور شما میشه. اگر مایل باشین با برنامه ارتباط برقرار کنین، 30558 پیام های شما رو دریافت خواهد کرد. در مورد ریشه شناسی انقلاب در بستر کتاب صحبت میکنیم با میهمان ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا کلانتری که دانشجوی دکترای روابط بین الملل در دانشگاه لندن هستند. جناب کلانتری، ما به اینجا رسیدیم که سید جمال اون رساله رو منتشر میکنه، عروة الوثقی رو منتشر میکنه و خیلی مقالات مختلفی مینویسه و یک فتح بابی هست. اصلا نقش سید جمال در این انقلاب ها و تغییر و تحولات فکری در خاورمیانه در اسلام خیلی نقش برجسته‌ای هست و جا داره خیلی در موردش بیشتر صحبت بشه. ولی عروة الوثقی چرا توی فرانسه منتشر شد؟ آیا ما در کشورهای منطقه ظرفیت این رو نداشتیم؟
خب ما در همون زمان که عروة الوثقی در فرانسه منتشر میشد، روزنامه‌هایی داشتیم که همونطور که عرض کردم مثلا کاغذ اخبار باید همون هول و هوش باشه، شاید قبل از عروة الوثقی در ایران، ولی خب به عنوان یعنی یک روزنامه دولتی در ایران حساب می شد. بخاطر همین و نقش استعمار که در سانسور و نقش همون حکومت های داخلی قاجار که در سانسور و در واقع محدودیت این گونه روزنامه هایی که به افشای اتفاقاتی که در مملکت ممکن بود بیفته و در واقع بتونه مردم رو حداقل اون قشر فرهیخته‌ای که این روزنامه‌ها به دستشون میرسید و میخوندنشون به پا داره علیه استعمار و استبداد، اینها مجال آنچنانی پیدا نمی‌کردن که در ایران یا حتی کشورهایی که خب بالاخره مراوداتی داشتن، مثلا حتی عثمانی آن زمان، یعنی ما مثلا روزنامه اخدر که در استانبول عثمانی آن زمان چاپ میشد و این روزنامه خیلی نقش بزرگی داره در جنبش تنباکوی ایران. این جالبه که تالبوت وقتی داشته وارد ایران میشده که اون قرارداد رژی رو اجرا بکنه، دوتا مصاحبه ازش در اخدر چاپ میشه و این در واقع به آگاهی حتی علمای داخل ایران و علمای عتبات کمک میکنه که چه اتفاقاتی داره میفته و روزنامه نگار با اون مشی انتقادی خودش در واقع تالبوت رو و قرارداد مشابهی که عثمانی ها بسته و مراتب از قراردادی که با ایران بسته شده سودمندتر واسه اون کشور، اینطور آگاه میشن. به خاطر همین حتی این روزنامه اخطر با اعمال فشار حکومت ایران و استعمار در واقع انگلیس بسته میشه بعد از چند سالی. عرضم کردم حتی عروة الوثقی که در فرانسه داره چاپ میشه از گزند این نوع در واقع نگاه هایی که انتقاد و روشنگری رو در اون زمان بر نمیتابیدن در امان نیست.
قاعدتا این عروة الوثقی به ایران هم میرسیده.
بله بله. خب این روزنامه ها و روزنامه های دیگه که عرض کردم در بقیه جا، مثلا حبل المتین که در کلکته در واقع هند چاپ میشده، اینها حداقل برای مدت‌های که چاپ می‌شدن به ایران اوایل شاید به صورت آزاد و بعد از اینکه مقالاتشون یکم نیششون در واقع گزنده‌تر میشه به صورت قاچاق دست به دست میشه. ولی باز دوباره باید اینجا عرض بکنم که ما باید شرایط اون زمان کشور خودمون رو بهش توجه بکنیم در تحلیل‌هایی که می‌کنیم و این خب خیلی بی‌سوادی، یعنی بیسوادی از لحاظ خواندن و نوشتن در اون زمان و همچنین درصد عظیمی یعنی در قاطبه مردم روستانشین بودن، در شهرها نبودن در اون
آزادی
زمان.
فکر و اندیشه
بله.
سواد همه اینها
قطعا همینطور شد. به خاطر همین خب مخاطبین این روزنامه ها به تر طبقه نخبه و طبقهی که حداقل میتونستن دسترسی پیدا بکنن، طبقه روشن فکر در واقع اون زمان بودن و خب علمایی که پیشرو بودن در زمان خودشون که بعدها هم مایه در واقع انقلاباتی در ایران شده.
ولی تشنگی بوده برای خواستن اینجور مطالب، یعنی مردم میخواستن که آگاه بشن. حالا همون قشر روشن فکرم ظاهراً این محدودیت‌ها در کشور خیلی بیشتر بوده که اجازه نمیداده به هر حال چنین چیزایی پیش بیاد، ولی خیلی تشنگی وجود داشته برای این آگاهی‌ها و وقتی هم که رسیده واقعاً اثرش رو گذاشته.
این قطعاً درسته و شاید اینی که عرض میکنم این مردم کمتر کتاب میخوندن به خاطر حالا نوع برخودشون. تشنگی رو میشه اونجا درک کرد که مدیومی که اون زمان خیلی کارا بوده مدیوم در واقع منابر و مساجد بوده و خب این در واقع نشستن پای صحبت عالم دینی شهر یا در واقع پای تخت و طلب آگاهی کردن از مسائلی که در روز داره اتفاق میفته و اینکه چطور میتونن در واقع زندگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی خودشونو در واقع توسعه بدن، خب این اون تشنگی رو کاملا نشون میده که این خاصه اون دوران اون قرون در واقع جوامع این جوامع کشور ماست.
یعنی یه فرهنگ شفاهی حاکم بوده که بیشتر از راه شنیدن و از راه نقل غیر مستقیم این دانه
و
آگاهی به مردم.
و این دقیقا درسته و این در تجربه انقلاب ما مخصوصا در بین سالهای 1342 تا 57 باز دوباره ما نمود این شبکه اطلاع رسانی که حالا من خودم شاید به اسم شبکه منبر در واقع میبینیم که در اون زمان هم همینطور بوده.
خب حالا اون سیر تحولی که اتفاق افتاده اونجا بودیم که سید جمال کارهایی رو انجام داد و ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته.
بعد از سید جمال خب ما محمد عبدو رو داریم که همکار سید جمال بوده و خب شاگرد سید جمال بوده و متأثر از آرای سید جمال. ولی اختلافی که بین سید جمال و محمد عبدو در طریق و روش برخورد با سیاست در اون دوران بوده، اینو به سمت محمد عبدو بیشتر به سمت این میده که خب مقام رسمی قبول میکنه، شیخ الازهر میشه از طریق در واقع حکومت مصر و ولی همچنان این ایده ها و این تفکراتی که سید جمال و محمد عبدو پایگذاری کردند، یعنی نشاش رو در واقع در افکار روشنفکرین اسلامی اون زمان ریخته بودن، ادامه پیدا میکنه که ما در واقع شاید یک انقلابی بزرگ که در سوریه علیه حکومت عثمانی و استبداد عثمانی میجنگید، شیخ عبدالرحمن کواکبی که در واقع افکار کواکبی کاملا متأثر از اون نهله فکریه که سید جمال و محمد عبدو در مصر ریختن.
میشه گفت اون ادامه دهنده راه اینها شاگرد اینها به حساب میاد یا خیر؟
ببینید کواکبی دو تا کتاب داره، ام القرا و تبائب الاستبداد. در ام القرا درسته که حالا بحثایی که راجع به در واقع جامعه اسلامی و راههای پیشرفت میکنه اجتهاد خودش، یعنی خودش نمیشه، ولی کاملا شما حتی اسلوب رو میبینید که تأثیر گرفته از سید جمال. کتاب مشهور کواکبی که در واقع محققین منطقه و حالا اندیشه سیاسی اسلام معاصر باش بیشتر آشنا هستن همین تبائب الاستبداد. این تبائب الاستبداد درش نقل میکنه کواکبی که سودمندترین چیزی که ترقی در آدمیان ایجاد نموده آن است که اصول سلطنت‌های منظمه را محکم بسازد. اینجا می‌بینید که داره در واقع کم کم این فکر در واقع مشروطیت، این که ما نظام‌هایی می‌خوایم که دور از استبداد باشه، کم کم داره ریخته میشه. شاید بد نباشه که عرض کنم این کتاب در همون عنفوان انقلاب مشروطیت ایران به فارسی ترجمه میشه و جز کتابایی که دست به دست میشه و اثرگذاره در ذهن مخصوصا علمای اسلامی که شاید بزرگترین و مشهورترین اون میرزای ناینی باشه، نگارنده تنبیه الامه، که خیلی ها معتقدند که میرزای ناینی در واقع شاید از حداقل اسلوب و نوع بحثایی که کواکبی در تبایب الاستبداد کرده تأثیر پذیرفته باشه در نگارش تنبیه الامه.
ولی جالبه که توی حالا این دوره‌ای که صحبتش میشه و دوره‌های قبل از اون با اینکه ارتباطات به اندازه‌ی الان نبوده و این وسایل ارتباطی و ارسال و مراسلات وجود نداشته، ولی تأثیرها وجود داشته، یعنی اینا دست به دست می‌شده، می‌رفته، اطلاعات راه خودش رو پیدا می‌کرده، کتاب‌ها، نوشته‌ها راهش رو پیدا می‌کرد و اثرگذار هم بوده.
ذهن در واقع جستجوگر هیچ وقت این تجربه شخصی من و میشه به اون زمان هم تصدیش. ذهن جستجوگر همیشه اون منبعی که لازم داره رو پیدا میکنه و در واقع ازش تأثیر میگیره و پایه‌ای میکنه که بتونه مؤثر باشه در زمانهای بعد از خودش. و این دوران که تقریبا داریم به اوائل قرن بیستم میرسیم، دورانی بوده که جهان اسلام پر از این ذهنهای جستجوگر بوده و متفکرین که دیگه خسته از استبداد، با کم و بیش دیدن پیشرفت‌های کشورهای در واقع غربی دنبال راه حل می‌گردن که چطور بتونن جوامع خودشون رو پیشرفته تر کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از صحبت شیرینی که دارین. ما توی بخش بعدی برنامه حتما این بحث رو ادامه خواهیم داد. برنامه کتاب فرهنگ رو میشنویم و خوشحالیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردیم. بخش مصاحبه های کتاب فرهنگ که سرکار خانم زهرا شعبانی زحمت اون رو میکشن هم جزء بخش های شنیدنی برنامه هست که با هم یکی دیگه از اونها رو میشنویم.
با خانم دکتر مینو کلانتری در مورد علاقه به کتابخونی صحبت کردم. خانم کلانتری متولد 1346 در رفسنجان هستند. دکتر کلانتری سالها برای گذروندن طرح پزشکی خودشون در مناطق روستایی کشور تبابت کردند و به مردم در نقاط مختلف کشور خدمت رسوندند. من زهرا شعبانی گفتگوی با خانم دکتر مینو کلانتری انجام دادم که می شنویم. دکتر کلانتری، میشه لطفاً در مورد علاقه مندیتون به کتاب توضیح بفرمایید و بفرمایید که چقدر در روز وقت و صرف مطالعه میکنید؟
من از بچگی علاقه زیادی خوندن کتاب داشتم و حالا کتابای مناسب سن خودم و مطالعه میکنم. کتابخونه کوچولو هم تو خونه داشتم و عضو کانون پرورش فکری کودکان و جوانان شهرستان من بودم. خیلی حضور فعالی هم داشتم اونجا، حتی توی کاری نمایش های گروهی اینام شرکت میکردم. و خب حالا هرچقدر سن بالا رفت، کتابای مخصوص سن خودم و که بیشتر حالا مناسب سنم بود، رمانای اجتماعی، خانوادگی، تاریخی مطالعه میکردم. از زمان دانشجویی به هر حال به خاطر حجم زیاد مطالب رشته پزشکی مطالعات غیر درسی مقدار کمتر شد، حالا کامل هست نشد، ولی زمان مطالعه غیر درسیم کلن کمتر. تا بعد از فارغ التحصیلی باز بیشتر به مطالعه غیر درسی پرداختم و کتابی در مورد بالا رفتن اطلاعات عمومی و کتابای تاریخی، مثلا رمانای تاریخی رو من خیلی دوست دارم و یه سری رمانای خانوادگی و اجتماعی.
بفرمایید آیا فکر میکنید که مطالعه در دوران کودکی تأثیری در بزرگسالی داره؟
خیلی میتونه مؤثر باشه. وقتی که شما تو کودکی علاقه به مطالعه پیدا میکنید، چون میدونید رشته‌ای مثل پزشکی باید واقعا وقت زیاد شما بذارین. حالا شاید باور کنید مثلا دوران دانشجویی ما مثلا گاهی اوقات میشد شبان روزی 4 ساعت حد اکثر وقت استراحت داشتیم، گاهی اوقات مثلا 3 ساعتشو شب میخوابیدیم، 1 ساعتشو روز. خب این بقیهش بعد واقعا یا به مطالعه میگذشت یا به گذروندن اون دورای بالینی که توی بیمارستان ها و بخش مختلف ما میگذروندیم. واقعا تا آدم عاشق مطالعه نباشه نمیتونه این مدت رو برای درس خوندن اختصاص بده، مخصوصا که این مطالعه از بچگی واقعا عجین بشه. من هم خانوادم اهل مطالعه بودم، مثلا پدرم خیلی، یه برادر بزرگتر داشتم و دوستای خیلی خوبی هم داشتم، مثلا دوستان دوران دبیرستانم مثلا اینکهشون بود پدر بزرگشون یه کتابخونه خیلی بزرگ غنی، چون پدر بزرگشون مثلا اون زمان دبیر ادبیات بود و اینو دفترشون گذاشته بودن که ما مثلا گاهی اوقات از ایشون کتابا رو میگرفتیم و میخوندیم و بهشون برمیگردوندیم. اینا همه واقعا باعث میشه که به هر حال انسان راحت‌تر بتونه راهش انتخاب کنه.
بفهمید که الان در حال حاضر کتابی دارین در دست برای خوندن و تا به حال شده که مطلبی از یک کتاب شما رو تحت تاثیر خودش قرار بده و روند کار یا زندگی شما رو تغییر بده؟
الان کتابی که من در حال حاضر دارم میخونم حاصل روزهای ما نوشته ایزابل آلنده است که دارم میخونم. حالا کتاب اولی که از ایشون میخونم، خیلی از روش نگارششون خوش آمده. انشالله که بعد از این کتابای دیگرشون هم تهیه میکنم و مطالعه میکنم. اینکه کتابی تغییر روند زندگی بده، به هر حال میدونید مجموعه مطالعاتی که ما از کتابای مختلف داریم اون دیدگاه ما رو نسبت به زندگی میسازه. این که من میگم نکته خاصی تو کتاب خاصی باز شده که روش کتابای مختلفی بوده که منو خیلی تحت تاثیر قرار داده. مثلا خوندن کتاب کلیدر برای من حداقل 2 سال طول کشید. نه اینکه آدم کند خونی باشم، نه اینکه واقعا همیشه برای همه تعریف میکنم میگم واقعا حیفم میومد که این کتاب تموم بشه. به خاطر همین باور کنیم پاراگرافایی که نکات خیلی مهمی رو توش اشاره میکنه، نمیدونم شما کلیدر مطالعه کردین یا نه، اون پاراگرافا رو گاهی وقت باور کنید چند بار میخوندم، با بعضیاشون میخندیدم با بعضیاشون گریه میکردم. واقعا تاثیر خیلی شگرفی روی من میذاشت. اینه که ولی خب نه واقعا مجموعه مطالعات هست، کتابای مختلف، هر نکته‌ای که از هر کتاب شما میگیرید همه اینا مجموعه شخصیت شما رو میسازه و روند زندگیتون رو مشخص میکنه.
با توجه به اینکه سطح مطالعه در کشور ما از استاندارد شاید پایین‌تر باشه، شما خودتون روشی یا دیدگاهی دارین برای اینکه پیشنهاد بدین که سطح مطالعه در کشور بهبود پیدا کنه؟
من فکر می‌کنم مهم‌ترین مسئله الگو سازی. یعنی اگر پدر و مادرها تو خانواده، متأسفانه الان به خاطر مشغله گاهی اوقات می‌بینیم توی خانواده‌ها که پدر و مادرها کمتر وقت می‌کنن به مطالعه، این همینجور انتقال داده میشه به فرزنداشون و خب متأسفانه نسل بعد هم به همین شکل میشه. من می‌گم مهم‌ترین مسئله الگو سازیه که ما پدر مادرها سعی کنیم که الگوی خوبی برای بچه‌هامون باشیم. با زمان بیشتری که برای مطالعه می‌ذاریم و گاهی اوقات حتی ما قانون می‌ذاریم تو خونه از این ساعت به بعد تلویزیون خاموش، برای اینکه خانواده فرصت کنه با هم صحبت کنه، با هم باشه، وقتی برای مطالعه، وقتی برای من گاهی اوقات مثلا تلویزیون خاموش می‌کنیم همسر من برامون شاهنامه می‌خونه. خب این خیلی میتونه بعداً توی علاقمندی بچه‌ها به مطالعه بشه، به فرهنگ خودمون تاثیر داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم مهمترین مسئله فرهنگسازی و قدم اولش هم توی خانواده است. حالا مدارس میتونه، من مثلا مدرسه دخترم خیلی راضیم، خیلی بچه ها رو میکشونن تو محیط کتابخونه، شخص کتابداری که اونجا گذاشتن با نحوه رفتاری که با بچه ها داره، من دخترم هم مثلا میره کتاب میگیره، ساعت تفریح میخونه، بعد میره دوباره به کتابخونه پس میره. اینا من فکر میکنم مدارس خیلی میتونن موثر باشن، معلمین محترم، خود مدیریت مدرسه، تهیه کتابخونه خوب، افرادی که بتونن بچه‌ها رو جذب کنن و تهیه کتاب‌هایی که برای بچه‌ها جذابیت داشته باشه.
برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. از سرکار خانم زهرا شعبانی متشکریم برای مصاحبه خوبی که انجام دادن. برنامه کتاب فرهنگ این هفته به موضوع ریشه شناسی انقلاب در بستر کتاب میپردازه که جناب آقای دکتر محمد رضا کلانتری مهمون حضوری ما هستند. ایشان دانشجوی دکترای روابط بین الملل در دانشگاه لندن هستند. جناب کلانتری، ما به اونجا رسیدیم که این نوشته ها و این تغییر و تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاد به یه شکلی زمینه های تغییر و تحول در کشور رو به وجود میاره و میرسه شاید به نهضت مشروطه در ایران که یه نقطه عطفی در تاریخ کشور هستش. خب از کشورهای مختلف، از بزرگان اندیشه سیاسی مختلف ریشه میگیره و میرسه به این زمینه‌ای که الان آماده میشه برای پاشیدن تخم مشروطیت. اگر موافق باشین در مورد این بحث کنیم که چطور آغاز میشه و چه اتفاقاتی میفته در موردش.
بله، سالها قبل از مشروطیت خب گفتم روزنامه ها در ایران، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، به زبان فارسی در می اومدن و متولیان این روزنامه ها خب منورالفکران اون زمان بودن که همونطور که عرض کردم از همون دوره های اول و دوم محصلین اعزامی به فرنگ بودن اکثرا. خب ما رهبری مشروطیت در ایران دست دو طبقه اجتماعیه، روشنفکران یا منورالفکران اون زمان و علمای شیعه در ایران و در عتبات. اشکالی که حالا ما افراد مختلفی رو داریم در طبقه روشنفکران، این فتلی آخونزاده، طالبوف یا ملکم خان که از مشهورتریناشون این افراد، اینها اون زمان به این نتیجه میرسن که با دیدار غرب به این نتیجه میرسن که شاید راه در واقع رسیدن به یک مملکت پیشرفته وجود قانون و یک مجلس در واقع شوراست. ولی خب اشکالی که در این رساله ها یا کتاب هایی که اینها نوشتن در اون زمان، این رساله مسالک المحسنین مثلا طالبوف یا رساله یک کلمه‌ای که مستشار الدوله می نویسه و منظورش از یک کلمه راه اون یک کلمه‌ای که راه نجات جامعه ایران و همانا قانونه، اشکالی که هست اینه که اینها از توده های مردم کمی دورترن، حالا یا عقبترن یا جلوترن، فرقی نداره، و این علما هن که میتونن رهبری این جامعه رو برای رسیدن به اون نظام در واقع مشروطه در دست بگیرن. و این در تمام اسناد در بین کتاب‌هایی که حتی همین روشنفکران نوشته شده بهش اذعان داده میشه، یا بین نامه‌هایی که بین خودشون رد و بدل میشده که الان اسنادش هست، این طور میشه که مشروطه در توسط علما رهبری میشه و مردم بسیر میشن. حالا اینکه پایان مشروطه آیا علما پیروز بودند که به گفته حضرت امام که بازی داده شدن توسط روشنفکران سکولاری که ابتدای امر نمیتونستن تواناییشو نداشتن که مردم رو بسیج کنن، خب این یک برگی از تاریخ معاصر ماست. یکی از کتابای مهمی که تو این زمینه نوشته میشه و همچنان کتاب انفعالیه، یعنی وقتی یک اتفاقی میفته از در پاسخ به اون اتفاق یا در تبیین مشروطه در دوران استبداد و صغیر نوشته میشه، همونطور که عرض کردم کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در واقع میرزای ناینیه. این کتاب شاید اولین قانون اساسی اسلامی باشه و از این بابت که هم آخوند خراسانی هم در واقع ملا عبدالله مازندرانی دو تن از مراجع ثلاث مشروطه خواه اون زمان در عتبات تقریض نوشتن در این کتاب و حالا خود ملا عبدالله مازندرانی در واقع تمام اصول و مبانی سیاسیش رو مأخوذ از اسلام میدونه در اون تقریضی که نوشته، خب خیلی نقش در واقع محکمی و نقش استواری در واقع مشروطه بازی کرد. این کتاب بعدها در دوران پهلوی میبینیم که توسط آیت الله طالقانی تجدید چاپ میشه که باز نشون میده که شاید پای ریزی انقلاب بهمن 57 رو به نوعی مدیون این کتاب هستیم از این بابت.
یعنی کتاب اونقدر کتابی هست که واقعا اثر بخش باشه و در طول زمان بتونه اون جایگاه خودش رو حفظ کنه.
ببینید کتاب همونطور که عرض کردم به شبهاتی پاسخ میده که اسلام رو مغایر با دموکراسی یا مشروطه میدونه. به خاطر همین بعدها که در دوران پهلوی دومه، چون این کتاب خب یک سرنوشت خیلی داستانی هم داشته که همه یعنی اکثرا میدونن که بعدها جمع‌آوری میشه توسط خود میرزا یا دوستدارانش و بعدها این در واقع به نظرم آیت الله طالقانی با نگارش مقدمه بر این کتاب و چاپش میخواستن که از اون تفکر سیاسی اسلام که میتونست در دنیای معاصر راهگشا باشه برای در واقع توده‌های مذهبی استفاده بکنه.
و اینکه اون شبهات همچنان باقی بوده در طول زمان، به هر حال همون شبهاتی که در این کتاب پاسخ داده شده بهشون یا سعی کردن پاسخ بدن، در ابتدای شکل‌گیری انقلاب 57 هم حتما این شبهات بوده.
این قطعا درسته. ما شاید شکل‌گیری انقلاب 57 رو از در واقع از خرداد 42 بتونیم دنبال بکنیم. ما در تمام اون نهله‌های فکری و سیاسی که در دنیای اسلام اتفاق افتاد در دنیای مدرن که من عرض کردم مقداری از اونها رو، یک کمبودی داشتیم و اون اجتهاد بود، یعنی نقش اجتهاد. و ظرف زمان و مکان در دهه 40-50 شمسی ایران جوری آماده شد برای متفکرین اسلامی که بتونن ایده های خودشون رو راجع به حکومت بگن. ما تا این دوران همه نوشته ها یا اغلب نوشته ها حالت انفعالی داشتن، همونطور که عرض کردم. در واقع پاسخ به شبهه‌ای بود، پاسخ به رفتاری بود که انجام می شد.
یعنی اول میخواستن تکلیفشون با خودشون روشن بشه، یعنی بدونن که چی میخوان. درسته در این کتابا این تحول داشت دنبال
تقریبا شد. راه حلی برای فردای خودشون ارائه نمیدادن، در واقع به انتقاد از وضع موجود میپرداختن و یک سری حرفهای کلی که از قانون استفاده بشه، همونطور که عرض کردم. ما اولین یعنی یکی از مؤثرترین کتابهایی که تو این زمینه میبینیم که از حالت انفعالی بیرون میاد و یک حالت فعال و یک طرح پیش رو ارائه میده، کتابیه که در واقع کتاب حکومت اسلامی حضرت امامه. حالا این کتاب از مجموعه 13 تا درس گفتار حضرت امام که در اواخر دهه 40 در نجف انجام میشده تشکیل شده، ولی خب از همون سال 1349 که برای نخستین بار در بیروت چاپ میشه به خاطر شرایط اون زمان و بعد به ایران فرستاده میشه، اثر خودشو میذاره و شاید انقلاب هایی که امروز ما میبینیم در تونس، در کشورهای عربی، توسط متفکرینی داره اتفاق میفته که به مراتب از این کتاب در واقع استفاده فکری کردن، که شیخ راشد القنوشی تونس امروز خودش در واقع اذعان میکنه استفادهی که از این کتاب کرده. این کتاب همونطور که عرض کردم نظرات اجتهادی از امامو نشون میده راجع به یک حکومت پیش رو. یعنی ایشون نه تنها در این کتاب خلع حکومت پهلوی رو در واقع خواست داره، بلکه طرح پایه‌ریزی یک حکومت اسلامی بعد از حکومت پهلوی در این کتاب صورت میگیره.
بله. و خب این یک سرمنشایی هست برای خیلی اتفاقات دیگه. قطعا بعد از اون هم تا انقلاب 57 و بعد از اون هم ما آثاری داشتیم که مؤثر بودن و به هر حال کارکردهایی داشتن در انقلاب. غیر از اونا چه آثار دیگه
ما متفکرین داریم که در همون برهه 45 شمسی دارن فعالیت میکنن؟ بله. یا در قالب نهضت حضرت امام، یعنی از شاگردان ایشون بودن، یا در قالب در واقع روشن فکری های سیاسی در برابر بقیه گروه ها و جنبش هایی که داخل کشور بودن و حکومت. همونطور که عرض کردم آیت الله طالقانی هستن که ایشون هم خطابه ایراد میکنن، هم در جواب نظام اقتصادی مارکسیست که اون زمان توسط توده‌ای ها و گروه های چپ در واقع ارائه می شده، نظام اون کتاب مالکیت در اسلام می نویسن که درش راجع به همین نظام های اقتصادی و هم حکومت اسلامی و شاید بالاتر از همه ما علامه شهید علامه مطهری رو داریم که علاوه بر درس گفتارها که اینها چاپ شدن و به صورت کتاب افتادن، خب به تحریزی مبانی ایدئولوژیک حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی که بعدا لقب گرفت در این دوره می پردازه.
و خب همه این آثار هم قطعا با مشکلاتی مواجه بودن، یعنی اینجوری نبوده خیلی راحت در اختیار باشه و بتونن راحت اینا رو منتشر کنن، ولی جالبه که خونده میشن توسط مردم.
بله، این توسط مردم خونده میشن، همون حس حقیقت طلبی که در اون دوران در اوجشه و همچنین دیگه ما اینجا مهاجرت از روستا به شهر رو داریم و طبقه شهرنشین و طبقه فرهیخته‌ای که حالا میتونن کتاب بخونن بیشتر از 100 سال 150 سال پیش ایرانه. و خب این شبکه‌ای هم که عرض کردم در دوران در حد فاصل 42 تا 57 این کتاب‌ها رو به صورت خیلی مدون در واقع چاپ می‌کردن و به ایران می‌رسوندن. از انواع و اقسام مختلف ما در لبنان چاپ می‌شده، در عراق چاپ می‌شده و اینها به هر طریقی به ایران می‌رسیده و خونده می‌شده توسط مردم.
و حالا اینطور که از صحبت های شما بر اومد و جنبندی شاید برنامه رو بخوایم داشته باشیم به این شکل هست که این نوشته ها افکار آدم های بزرگ رو به شکلی مکتوب کرده و در خودش نگه داشته و اینها رو با انتقالش در طول زمان شاید تکمیل تر کرده، آدم های دیگه اومدن اینها رو تکمیل کردن و این خیلی جالب هست که کتاب‌های اثرگذار و فعالی بودن، یعنی کتاب‌ها اومدن و باعث یک جنبش‌ها و یک خیزش‌هایی شدن که شاید مثلا الان خیلی کتاب منتشر میشه، خیلی چیزا در دسترس هست ولی اون اثر بخشی رو ممکنه نداشته باشه. شاید به این دلیل هست که اون تجربه عملی، اون افکار صیقل یافته پایدار در اونها خیلی پررنگ نیست. میشه اینجوری بیان کرد؟
به نوعی بله، شما درست میفرمایید. یعنی این گونه است. ما کتاب‌های اثرگذار در انقلاب‌ها خب الان حداقل کمتره، ولی خب شاید به طریقی هم بگیم که انقلاب‌ها کمتره، یعنی مردم در واقع شاید دیگه توده ملت‌ها دنبال این نباشن که وضع از اساس دگرگون می‌کنه. به خاطر همین خب بیشتر ما وارد کتاب ها یا نوشته هایی میشیم که بیشتر نشأت گرفته از همین کتاب های شاید نسل اول و دوم و سومه که به جمهوری اسلامی رسید، حداقل در نظام های اسلامی معاصر و بعد از انقلاب اسلام.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای دکتر کلانتری، خوشحالیم که در این برنامه میزبان شما بودیم و سپاسگزاریم از همه مردم عزیزی که شنیدن برنامه ما رو و امیدواریم که این ایام خجسته و میمون و شیرینی اون به کامشون شیرین تر باشه. روز و روزگار بر شما خوش.